نوع نگاهی که به حضار میکردن تو جلسه مساوی بوده، یعنی تو جلسه هیچ کس احساس نمیکرد از رو کم و کیف حتی نگاه پیامبر یا لبخند پیامبر که پیامبر بی خودی چرا به فلانی بیشتر توجه داره، یا به من چرا توجهی نداره، یا به من چرا بیشتر توجه داره. بنابراین ایشون حتی نگاه کردنشون با گوشه چشم، با تمام صورت نگاه کنن، کی نگاه کنن، چقدر نگاه کنن، چی بگن، تمام رفتار پیامبر اکرم حساب شده بود. و به این دلیل که خداوند در قرآن می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی الگوی بسیار خوب و درستی است در تمام رفتارش برای شما، برای همه کسانی که لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، برای همه کسانی که به خدا، به رحمت خدا و به روز رستاخیز چشم دارن و امید دارن و باور دارن، یه روش خوب زندگی رو اگر میخوان بیاموزن که حقوق و وظائف از اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، نمیدونم عاطفی، اجتماعی، بین المللی، همه نوع روابط درش به تعادل و با حکمت و رحمت مدیریت شده توش، هیچ کدوم از ایشون، هیچ عملی از ایشون پرتاب نشده، همه اعمالش، نگاهاش، سکوتش حتی مدیریت شده بوده، فرمودن به ایشون نگاه کنید. حتی میخوام عرض کنم بعضی از رفتاری که از پیامبره که خب یه مقداری گره خورده با عرف اون زمان و مکان خاصی که ایشون درش زندگی میکردن. مثلا بالاخره بعضی آداب و عرف و روشهای قبائلی، فرض کن 1000 سال پیش، 1400 سال پیش در یک جامعه در جزیره العرب، بالاخره روش زندگی با امروز در نقطه یا همون روز در یک نقطه دیگه از دنیا تفاوتایی داشت. پیامبر اکرم چون مبعوث به اون مردم بودن نمیتونستن عرف اون مردم رو به کلی ندیده بگیرن، چون اولین مخاطبشون در درجه اول اونا بودن. پیامبر نمیتونستن بگن من کلن با عرف و آداب قبائل عرب اون موقع من با شما اصلا هیچ کار ندارم، من چون مخاطب من کل بشره و در همه زمانها و مکانهاست، من از رو شما میپرم، از رو آداب و رسوم شما و اینا به هیچ توجهی ندارم. خب اگه پیامبر می‌خواستن به این سبک عمل کنن، همون مخاطب زمان خودشون که مخاطب اصلی است و حلقه وصل بقیه بشریت یعنی ماها با پیامبر، همون مخاطب بود، اون از دست می‌رفت، اون متوجه نمی‌شد، به او توهین می‌شد. پیامبر اکرم نمیتونست به مخاطب اصلی خودش در اون زمان و مکان توهین کنه، نمیتونست اون رو ندیده بگیره، نمیتونست کل آداب و رسوم اونها رو ندیده بگیره و بگه من با شما کار ندارم، من چون آمدم للناس کافه، کافتن للناس، برای همه بشریت در همه زمانها و مکانها، من دیگه کار ندارم شماها چه آداب و رسومی بین شما هست. نه، آداب و رسوم موجود در اون جامعه رو تقسیم کردن ایشون به دو بخش، یه بخشی که مشروع، انسانی، اخلاقی است و به درد همه زمانها و مکانها میخوره، محدود به زمان و مکان خاصی نیست. قضاوت ما و شما مثلا راجع به اون اعمال، راجع به صدق، کذب، خیانت، امانت، اینا هیچ تفاوتی با قضاوت عرب 1400 سال پیش نداره و با اون اقوام مخاطب پیامبران دیگه، مثلا مخاطبان حضرت ابراهیم چند هزار سال پیش، یا مخاطبان امروز، یا مخاطبان هزار سال دیگه، اینا تفاوتی با هم ندارن. حسد همیشه حسده، ظلم همیشه ظلمه، اهانت همیشه اهانته، تحقیر همیشه تحقیره، ممکنه ابزارش تغییر کنه، اشغال، تجاوز، حق کشی همیشه حق کشی است، ممکنه ابزارش تغییر کنه، تکنولوژی تغییر کنه، اما عمل یه عمله. یه سری رفتارهای هم هست که طبیعتاً مخصوص یک جامعه خاصی است، پیامبر اون رو برای همه بشریت واجب نکردن، ولی خودشون باید اون رو در اون زمان رعایت میکردن. حتی در اون اعمالی که در سنت پیامبر یا اهل بیته که ممکنه الان ما و شما بشنویم برامون یکمی قریب بیاد، چون این البته این که به نظر ما قریب بیاد چند علت میتونه داشته باشه. یکی این که خود ما از تحت تأثیر تربیت غلط باشیم، بسا یه عمل درستی از نظر من و شما الان غلط میاد، چون ما تو این محیط، توی جامعه، توی خانواده، توی این وضعیت بد تربیت شدیم، پیش چشم ما ارزش ها گاهی شده ضد ارزش شده ارزش. اما یه بخشی هم یه چیزایی هست که از نظر ما قریب میاد و اون مفهوم ضد ارزش هم نیست، ولی به ذهن ما قریب میاد. این مربوط میشه به تفاوت عرف و آداب تو یک جامعه. همین الان تو جامعه خود ما، شما از چهارمحال بختیاری تشریف آوردید، یه آداب و رسومی در شهرها و روستاهای شماست، یه آداب رسوم در شهر و روستاهای خراسان نیست، یه آداب رسوم اینجاست در مناطق کردنشین نیست. این تفاوت ها همینطور هم هست، ممکنه بخشی از اعمال و رفتاری که از پیامبر اکرم که اسوه برای بشریت و اهل بیت سلام الله علیهم سر زده، عمل عمل درستیه، ولی به ذهن ما ممکنه غریب بیاد. اینا بستگی داره به این که این عمل عمل غیر انسانی، غیر عادلانه، غیر اخلاقی حتما نیست، اما ممکنه غریب به نظر من شما باشه. چون که بعضی آدابی تو خانواده شماست برای خانواده بنده عجیبه، یه چیزی تو خانواده منه برای خانواده ایشون عجیبه. عجیب بودن، غریب بودن به مفهوم نادرست بودن نیست. حتی اما مواردی از این قبیل که چون در اون جامعه در اون وضعیت اینا مرسوم بود، ضد ارزش هم نبود، چون اگه ضد ارزش بود پیامبر عمل نمی کرد، سکوت هم نمی کرد، تحریم می کرد. چنانچه در مورد شراب، زنا، فحشات، قمار، نمیدونم رباخاری، چیزایی که رسوم بود در جامعه عرب، پیامبر موضع گرفتن. دخترکشی، اینا رو ایستادن در برابرش. یه چیزایی نه ایستادن، اصلاحش کردن. یه چیزایی هم تایید کردن. حتی میخوام بگم در اون مواردی که آداب قبیله‌ای و قومی و اجتماعی زمان و مکان خاص درش دخالت داره، اونجا هم اگر شما اون قشری که مربوط به اون شرایط خاصه از او عبور بکنی، باز ببینی در سیره پیامبر و اهل بیت بازم برای ما اسوه هست. یعنی اون عمل هم یه پیام اصلی داره، یه پیام فرعی داره. مثال میزنم، فرض بفرمایید که یک کسی یه زمینی باقی رو فروخته بود به کسی دیگه، همه باغ و زمین رو فروخته بود الا یه درختی رو. گفت یه درخت خوشم میاد، اینو نمیفروش. بعدم وقت و به وقت میامد بدون اجازه صاحبخونه یا با اجازه در میزد، مزاحم میشد، میگفت میخوام بیام درختمو ببینم، یا میخوام آبش بدم، میخوام میوه بچینم، فلان اینا. صاحبخونه یه بار، دو بار، ده بار که دفعه بعد گفت آقا جون اینجوری که نمیشه که شب و نصف شب شما میای اینجا میخوای درختتو ببینی، دلت برای درخت تنگ میشه. یک نظمی حساب کتابی. بعد گفت اگه میشه اصلا این درختو بفروش به من، اینم بفروش پولشو بدم. گفت نه. اینا پیش پیامبر شکایت کرد که آقا من چیکار کنم اینو الان. اونو خواستن، گفتن شما نمیتونی یه نظمی بدی به این سرکشید به درختت که مزاحم خانواده ایشون نشی اینا. گفت نه، من درخت خودم هر وقت دلم بخواد میخوام برم. پیامبر فرمودن نه، هر وقت دلم بخواد نیست، اونجا حریم خصوصی ایشونه و خانواده‌شه، باید یک نظمی بدی. یه چیو قبول نکرد. پیامبر فرمودن خب بفروش درخت رو. گفت نمیفروشم. قیمتشو بردن بالا، هرچی قیمت گذاشتن پیامبر بالا نداد. گفتن به من بفروش. قبول نکرد. بعد وعده آخ، گفتن آقا اینو برای خدا ازش بگذر، به جاش درخت بهشتی بگیر، یعنی پاداش معنوی بگیر. گفت نه آقا، حالا او به جای خودش، من همین درختنم میخوام، من اینو نمیخوام از دست بدم و اینا. پیامبر دید این به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. گفت درخت تو خیلی دوست داری؟ گفت آره. گفت درختشو بکن بده بهش ببره. درختشو کندن. گفت بفهمیم درختت، برو دیگه مدام با هم باشی. خب حالا این یک مثال خاص، یک اتفاق خاصه، یک درخت نخلی توی باغی است. حالا این که البته آداب و رسوم قبیله اینا هم توش نیست، یه چیزیه که مرسوم همه جا هم اتفاق ممکنه بیفته. هر روایتی در سیره پیامبر یه پیام فرعی زمانی مکانی داره، یه پیام اصلی فرازمانی فرامکانی داره. یعنی شما از این روایت حداقل میتونی یه نتیجه حداقلی بگیری، و اون که مالکیت خصوصی، تعارض بین دو تا مالکیت خصوصی در یه حدیه که مزاحمت نبشه و ضرر نزنه. اون جمله لا ضرر ولا ضرار که از پیامبر نقل شده در مورد همینه، همین درخت و همین وضعیت. نتیجه حد اقلیش یکی به موارد جزئی مثل یک درختی، مثل یک شیء خاصی اکتفا بکنی. بعد بگی خب حالا که الان ما تو یک جامعه مثلا اینجا نه درخت خرمای نه باقی، الان ما اینجا چیکار کنیم؟ این روایت پس دیگه تمام شد، این مربوط به همون دوران بود. نه، یه پیام اصلی هم داره، و اونی که شما این رو تعمیم میتونی بدی به همه مسائلی از این قبیل که مفهوم حریم خصوصی و مالکیت ها باید رعایت بشه، و ضرر زدن به دیگران به بهانه این که من مالک یه چیزی هستم این محدودیت داره. از این قبیل الا ماشاءالله در روایات زیاده. حتی مواردی که ممکنه یه وقت بخونی بگی آقا این دیگه حالا فقط اوزم، مثلا بحث برده بوده، برده داری. حالا ما برده کجا بوده الان که بیام بحث از مباحث برده داری، حقوق بردگان، حقوق بشر در عرصه بردگان بیایم ما استنتاج بکنیم برای امروز. چرا؟ یک دنیا با اینکه هیچ، اولا که دنیا الان پر برده است، هم بردهداری رسمی هست که رسما 2300 میلیون همین برده خرید و فروش داره میشه تو دنیا، حداقل 300 میلیونه، بیشتر از این حرفاست. بردهداری غیر رسمی هم تمام کشورهایی که مستعمره غربن اینا برده ان، بردهداری مدرن دیگه. خب شما تمام اون روایاتی که تو عرصه برده و برده و کنیز و بردهداری و ایناست که با این که ظاهرا سیستم بردگی نیست، تمام اونا رو اگر بازخوانی کنی امروز همه سرمشق های حقوق بشره. که حتی با اسیران و با بردگان که در نظام اجتماعی اقتصادی طبقاتی اون دوران و تا همین اواخر همه جای دنیا حاکم بوده، هنوزم به شکل پنهان و نیمه پنهان هست، باز آسیب پذیرترین اشخاص که بردگان و اسیران بودن چقدر با کرامت برخورد میکردن. خود این شکستن ساختارهای طبقاتی، احترام به حقوق انسان آسیب پذیرترین افراد و این قبیل، اینا تمام اینا، وقت اگه نگاه کنید خنده ها، سکوت ها، حرف ها، رفت و آمد های پیامبر، طرز را رفتنش، طرز گفتنش، سکوتش، نگاه، همه اینا درس دیگه، همین که خداوند میفرماد که اسوه حسن است. و بعد ما تو این مسیر اگه اینا رو درست بشناسیم، با تحلیل عقلانی توامش بکنیم، به اون مفهومی که از ایمان از ما خواستن خیلی نزدیکتر میشیم. ما ایمانی که الان ما داریم پر است از ظن و شک و جهل، یعنی ایمان ما کاملا آغشته است، یعنی ما 100 تا چیز ندانسته داریم، 10 تا چیز دانسته داریم، 20 تا نیمه دانسته داریم، نیم دانسته داریم، مجموع اینا ایمان ما رو تشکیل میده، همینم با ارزشه، اما آسیب پذیره. او ایمانی آسیب ناپذیره که ما مبانیش رو هرچی بیشتر بدونیم. و این که طول وقت میفرمان 1 ساعت تفکر، 1 ساعت گفتگو در باب معارف دینی، 1 ساعت مطالعه مفاهیم دینی و عقلانی اسلامی، اینا گاهی بنزه 100 سال 1000 سال نماز و زیارت و روزه و اینا پاداش داره، برای که گاهی یه مرتبه مثل یک تیرکیه که میزنه زیر یک ساختمونی رو حفظش میکنه. یه وقتی میبینیم ما یه عالم اعمال بدنی انجام میدیم ولی آسیب پذیره به لحاظ معرفتی. همون بحث حقوق معرفتی که عرض کردم که انبیا گفتن اینا در رأس حقوق بشر، باید بهش توجه کرد. از جمله یک روایتی از امام رضا سلام الله علیه در همین باب، من اینجا علامت زدم براتون بخونم، ازشون نقل شده که فرمودن که ایمان حقیقی با ظن و وهم نمیشه، با شک، با سوالات بی جواب نمیشه، باید سعی کرد مدام این رو به یقین نزدیکترش کرد، از طریق آگاهی، از طریق گفتگو و تفکر. و عقیده ای که مبادی یقینی داره، این عقیده هم تو دنیا در حوزه انتخابهای مختلف و متضاد که تو زندگی داریم به دردمون بخوره، و هم بعد، چون ایمانی که اینجا به دردمون نخوره تو آخرت هم فرمودن به دردتون نمیخوره. فرمودن کسانی که در دنیا نابینا هستن در آخرت هم نابینای روحی فکری، نه نابینای جسمی. همونن کسایی که تو دنیا کورمال دارن زندگی میکنن و حقیقت رو، نور حقیقت رو نمیبینن، نمیدونن چی کار دارن میکنن، اینجوری نیست که بعد تو آخرت درست میشه، همینجا باید درستش کنی، بعد خودش درست نمیشه. و آیه قرآن چیه که میفرماد من کان فی هذه اعما، هر کس اینجا کوره فهو فی الاخره اعما، هر کس اینجا کوره اونجا هم کوره. کسایی که اینجا با چشم بسته دارن زندگی میکنن، نمیفهمیم برای چی داریم زندگی میکنیم، ارزش ضد ارزش، حق باطل، تو عالم هم نمیبینن جایی رو، زجر، رنج میبرن. همینجا با چشممون رو باز بکنیم، قرآن میفرماد. امام رضا سلام الله علیه که حالا در معذرشون هستین، ایشون تعبیری دو تا روایت ازشون در همین باب یقین نقل شده که ببینید مسئله یقین و معرفت چقدر مهمه از نظر اهل بیت، از نظر پیامبر. یک تعبیر اینه که فرمودن الیقین فوق التقوا بدرجه. همونه تقوا چقدر مهمه، یقین از تقوا خیلی مهمتره. باز بلکه وقتی یقین باشه تقوا هم میاد، اما گاهی تقوا باشه یقین نباشه، همون تقوا هم آسیب پذیره. یعنی ما یه وقتی مثلا بر خودمون مسلطیم، خودمون رو کنترل میکنیم ولی نمیدونیم برای چی، یه جایی میلغزیم. اما اگر یقین باشه تقوا محکم میاد، یقین نباشه تقوا. لذا امام رضا فرمودن که الیقین فوق التقوا به درجه، یقین یک سر و گردن از تقوا هم بالاتره، که ایمان آگاهانه باشه با استدلال. و بعد فرمودن ولم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین، هیچی کمتر از یقین بین بشریت تقسیم نشده، یعنی یقین خیلی کم و باید براش زیاد تلاش کرد تا بهش رسید. خداوند چیزی برتر از یقین به فرزندان آدم عطا نکرده است. تعبیر دیگه از روایت دیگه از امام رضا علیه السلام، لم یعط بنو آدم افضل من الیقین، هیچی بهتر از یقین به بشر داده نشده، یعنی بالاترین چیزی که به کسی برسه اینه. وقت این که آمد فرمودن یه عمل سادش هم ببینی یه عالمه ای رو رشد میده، حتی خوابش. تو روایت دیدین که میگن خواب آدم که مسائل رو درست فهمیده حتی خوابش از شب بیداری آدم جاهل بهتره. فرمودن افطار آگاه، فرد آگاه و عالم از روزه جاهل بهتره. نه که روزه جاهل بده، روزه جاهل هم خوبه، از اون کسی که جاهل روزه هم میخوره خیلی بهتره، ولی افطار عالم از روزه جاهل، خواب عالم از شب بیداری جاهل بالاتره. چرا؟ برای که اون آگاهی یقین رو میسازه و یقین پایگاه اصلی عمله. وقت میبینید خداوند، میدونید خداوند براش حجم عمل مهم نیست که عمل ما کوچیکی یا بزرگه، مثلا 1 کیلو یا 10 کیلوه، 1 قرون از نظر خدا 1 ریال و 100 میلیارد تفاوتی نداره به لحاظ کمی، اینا در نظر ماست. اون چیزی که از نظر خداوند مهمه اون بینش و معرفتیه که پشت عمله، نیت، همون تقوا فرمودن. قرآن میفرماد این قربانی که میکنید این گوشت و خونش که به ما نمیرسه، که چی به ما میرسه فرمود؟ اون تقواتون و نیتتون، خلوصتون به ما میرسه، این که به ما نمیرسه. که تو یکی از جهادها که داشتن میرفتن فرمودن اونایی که میتونن بیان، اونایی که نمیتونن کمک مالی بکنن و اینا. یک آدم پولداری بود جبهه، ما گفتم من پول داریم جبهه نمیام دیگه، اگه اجازه بفرمایید کارهای واجب تر داریم. اینا یه مبلغی پول آورد، مبلغش هم بد نبود. یه پیرزنی هم اومد یکی دو شاخه خرما آورد، گفت من چیزی ندارم غیر از هم. اینا که رفتن یک کسی گفت که آقا فلانی از اون سکه ها و پول فلانی تعریف کرد، فلانی خیلی خدمت کرد به خدا و راه خدا، اینا خداوند بهش پاداش خیر خیلی میده. پیامبر فرمودن تو از کجا دانستی که خداوند به کدومی که از این دوتا بیشتر پاداش میده؟ این پیرزن که این خرما را آورد همه هستیش همینا بود آورد و با اخلاص آورد، با اخلاص آورد. اون آقایی که آورد در برابر اموالش اینا چیزی نبود و بدون اخلاص آورد. خداوند این شاخه خرما این پیرزن رو قبول کرد، اونا رو معلوم نیست قبول کرده باشه، چون برای خدا که پول و خرما که تفاوتی نداره، آدم مهمه. وقت فرمودن اگر یقین بود یه عمل ظاهرا کوچک واقعا خیلی بزرگه، یعنی آدم رو یه مرتبه 100 پله بالا میبره. وقتی معرفت نبود، خلوص نبود، این دوتا، یکی معرفت و یقین، یکی خلوص، وقتی دوتا نبود یه عالمه کار ظاهری میکنی تش سوراخه، تش چیزی نیست. لذا میبینی گاهی آدمایی هستن که و هستیم که 30 سال 40 سال فداکاری ظاهرن میکنن توی صحنه، این ما از مالش، از آبرو، از جان، از همه چی میگذر، آخرش تو زرد از آب در میه، آخرش خراب میکنه. برای که همون معرفت و یقین و خلوص وقتی نباشه، این حجم عمل هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره دیگه. ما هر چی زور بزنیم از شیطان که عابدتر نمیشیم، میگن 6000 سال عبادت و سجده میکرد دیگه، هیچ کس از شیطان دیگه عابدتر نمیشه، آخرش هم میشه رجیم و مطرود. بنابراین این حق معرفت دینی خیلی حق مهمه و باید هممون در حد توانمون روش حساس باشیم. و روایت دیگه هم از امام رضا سلام الله علیه فرمودن صدیق و کل امرئن علمه و عدوه جهله. فرمودن اگه میخواید بدونید حقیقتا دوست و دشمن شما چیه، دوستتون معرفت شماست، دشمن شما جهل شماست. اونه که همه جا به شما ضربه میزنه این نفهمی و جهالته، هم جهل نظری و جهالت عملی، او به شما ضربه میزنه. اگر جهل نباشه و معرفت باشه، یقین باشه، هیچ کی از بیرون نمیتونه به شما صدمه بزنه. هیچ کس ببینید ما رو به زور نمیتونه گمراه کنه، ما خودمون تصمیم میگیریم، هیچ کس به زور نمیتونه. ما ایم که با علم و جهل و با همین تعبیر حضرت که فرمودن خلوص و اخلاصی، ما خودمون کمک میکنیم به طرف، در واقع ما را میفتیم دنبال اونا. کسی ما رو به زور جایی نمیبره، هیچ کس ما رو به زور جایی نمیبره، نه به بهش نه به جهنم. هر کی هر جا میره خودش میره، یعنی تصمیم اصلی رو خودش میگیره. در سیره پیامبر نقل شده باز که حالا ابعاد مختلف زندگی ایشون که اینا همه به حقوق اخلاقی بشر توجه دارن، به حقوق عقلانی بشر، به حقوق اقتصادی و مالی بشر، به حقوق سیاسی، به حقوق عاطفی و حتی به حق زیبایی، حق جمال، به همه اینا توجه داره پیامبر، همه رو با هم میبینن. به حق عقلانی بشر توجه دارن، از ایشون نقل شده که فرمودن انما یدرک الخیر كله بالعقل. فرمودن عقل نعمت و حجت الهی است. اگر همه هم ظرفیت عقلانی دارن، درست عقل همه به یه اندازه نیست، اما همه ظرفیت عقلانی دارن و به اون مقداری که راه و بیراه رو تشخیص بدن همه عقل دارن. ممکنه حالا یه بعض این عقله که تفاوت در عقل، عقل اکتسابی متفاوته، بعضی از ظرفیت های عقلی هم در افراد متفاوته، اما هیچ کس نمیتونه بگه که، ولذا از همه هم توقع یکسان نیست، از همه توقع یکسان نیست. عقلم به مفهوم ضریب هوشی و به مفهوم عقل ریاضی و اینا رو من نمیگم، چون او هم روشنه که متفاوته، اما اون عقلی که حجت است، اون عقلی که فرمود با او عقل به سعادت میرسید، اون عقل رو همه دارند و همه به اون مقداری که لازمه دارند، به جز دیوانگان، مجانین و سفها که اونا مسئولیت دیگه ندارن. اونا رو هم تازه خداوند وعده داده که جبران میکنه. یه کسی که دیوانه به دنیا آمده، سفیه دیوانه کم داره، اون هم خداوند جبران میکنه جوری دیگری. ولی هیچ کس نمیتونه بگه، چون عقل مساوی با دانش اکتسابی نیست. یکی کسی نمیتونه بگه آقا من فلسفه کلام، تفسیر، حدیث، قرآن اینا نخوندم، من همه که نمیتونم بخونم، من کار داشتم فلان اینا، بنابراین من معذورم. نه، او عقلی که دادن به همه دادن، او عقلی که فرمود پیامبر که ما عبده به رحمان، که خداوند رو میتونید عبادت بکنید، به خدا نزدیک بشید، اطاعت بکنید، به رحمت خدا نزدیک بشید و به سعادت برسید، او عقلی که ما رو به جنان، به بهشت میرسونه و به رحمان میرسونه، به همه داده شده و همه به ازای او مسئولن. و پیامبر فرمود همه خیرات و ارزش‌ها رو با همین عقل میشه به دست آورد. تو تفکر نبوی، در تفکر اسلامی، عقل مزاحم ایمان نیست. آخه توی دیدگاهی در دنیا هست که آقا عقل مثل که موی دماغ ایمانه، مزاحم ایمانه. میخوان ایمان تقویت شه، میگه عقل رو تعطیل کن. پیامبر دقیقاً عکس میفرماد، یدرک الخیر کله، اون با انما، یعنی فقط. فرمودن فقط خیر و ارزش‌ها و خوبی‌ها، اون همه خوبی‌ها، یدرک بالعقل، و همین عقل به دست میاد. یعنی عقل اگه درست به کار بندازی، ازش و صداشو بشنوید، مسائل حل میشه. با همین عقل شما بعد، با همین عقل به انبیا ایمان میارید، با همین عقل سراغ ارزش‌های اخلاقی میرید. یه بحث دیگه حق تعادل و اعتدال از حقوق بشر که پیامبر بهش اشاره کردن، مسئله میانه روی در زندگی. ببینید هیچ فضیلت و ارزشی در اسلام و در سنت پیغمبر نفی نشده. یکی از متفکران بزرگ غربی که تا قرن 19، اواخر قرن 19 ایشون مسلمان شد، ازش پرسیده بودن شما جاذبه های اصلی اسلام از نظر تو چیا بود؟ این حدود 7-10 مورد شمرده بود که اینا برای من خیلی جالب بود. از جمله اون موارد یکیش اینه که میگه که من دیدم که اسلام و پیامبر اسلام به هیچ یک از پیامبران اهانت نمیکنه. پیامبران همه ادیان رو قبول داره. به مسیحی‌ها نمیگه مسیح و مریم نه، به یهودی‌ها نمیگه موسی نه، به همه میگه همه آری، به احترام میگذاره. ایشون گفتش که من مسیحی بودم، مسلمان شدم، چون دیدم وقتی من مسلمان میشم چیزی از دست نمیدم، چیزی بیشتری به دست دارم میارم، چیزی از دست ندادم، چون تمام ارزش هایی که من تو مسیحیت دنبالش میگشتم میبینم در اسلام هست، ولی او خرافاتش نیست. این تعبیر ایشونه، میگه من تمام ارزش هایی که در مسیحیت بود دیدم در اسلام، منهای خرافات کلیسا، منهای خرافاتی که به نام مسیحیت به ما میگن، و احترام به همه پیامبران و همه ادیان ابراهیم و الهی رو درش دیدم، بدون نقاط منفی که به اونا اضافه شده تحت عنوان شرک و خرافه و اینها. یک دلیل. دلیل دومی که آورده، حدود 10-12 تا دلیل آورده، یکیش هم میگه که من به دلیل تعادلی که در اسلام دیدم، در سنت پیامبر اکرم دیدم، ایشون هیچ یک از مزایای زندگی، هیچ کدوم از ارزش‌ها، هیچ ارزشی رو نفی نکرد. یعنی شما رو هر ارزشی دست می‌گذاری می‌بینی در سنت ایشون هست. رو شجاعت دست می‌گذاری هست. رو رحمت دست می‌گذاری هست. تمام صفاتی که از نظر ما ممکنه گاهی متضادن به نظر برسن، که هر کدوم از این فضیلت‌ها و ارزش‌ها منشأ یه ایدئولوژی، یه مکتبی شدن. افراطی یه ارزشو گرفتن، بقیه ارزش‌ها رو گذاشتن کنار. میگه من تمام اون ارزش‌هایی که این ایدئولوژی‌های مدرن و سکولار، مدل ایدئولوژی‌های مادی تعقیب کردن یا همه ادیان دیگه درشون دیدم، در عرفان‌ها و معنویت‌های مختلف، من تمام اون ارزش‌ها رو در سنت پیغمبر و در قرآن دیدم. هیچ ارزشی نمی‌بینم تو اونا باشه، اینجا نباشه. اما ارزش‌های زیادی می‌بینم که اینجا هست و اونجاها نیست. ولذا دیدم من اگر ایمان بیارم به او، هم به همه پیامبران ایمان آوردم، هم به همه ارزش‌های مثبت در همه ادیان و ایدئولوژی‌ها من ایمان آوردم یه جا، منهای او نقاط منفیش و خرافاتش. السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
فضای مجازی یک دنیای جدیدی است که شما بیشتر از بنده هم حتما مطلعید. یعنی فضای مجازی دیگه امروز مجازی نیست، امروز یه واقعیتی است توی زندگی مردم، روز به روزم داره پیش میره. اونچه که مهمه این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشه. اینی که بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست وله، این به خاطر اینه. حکمرانی بر اساس قانون، یه قانونی اگر ندارید قانون رو به وجود بیارید، بر اساس اون قانون زمام کار رو به دست بگیرید. همه دنیا این کار رو میکنن، میبینید دیگه این جوون بیچاره رو فرانسوی ها، یعنی انقدر تا این حد سختگیری انجام میگیره، طرف رو میگیرن زندان میکنن، تهدید میکنن که 20 سال محکومیت به تو خواهیم داد. این برخواد این است که حکمرانی اونا رو نقض کرده. نقض حکمرانی قابل قبول نیست. شما یک کشور در اختیار شماست که وظیفه در قبالش دارید، مأموریت در قبالش دارید، نمیشه حکمرانی شما رو نقض کرد، نباید نقض کنن. این مسئله اینه. من به این مناسبت فضای مجازی که من حرف خودم رو، اون مبنای خودم رو گفتم، قبلا هم گفتم، جور دیگه بعضیا تبیین میکنن یا میفهمن یا نمیخوان بفهمن، اما حرف من اینه، باید قانونمند بشه فضای مجازی در کشور. اون وقت قاعد شد یه فرصت. اگر ما توانستیم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور میشه یه فرصت، و الا ممکنه تهدید بشه. به این مناسبت من مسئله هوش مصنوعی رو مطرح کنم. یه بار دیگه هم تو اون جلسه نمیدونم کی بود، تنفیذ بود چه بود، اشاره‌ای کردم من. ببینید امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهنده‌ای، یعنی انسان متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. خب دستگاه‌های ما الان، دستگاه‌های مختلف ما نظامی و غیر نظامی، از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، برابرداری میکنن، اما این ما رو فریب نده. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو، این فناوری رو تأمین کنید، فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی، آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن، که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن، فرصت طلبا و قدرت طلبای دنیا. یه آژانس هوش مصنوعی هم وجود میاد، اون وقت اجازه نمیدن که شما از این منطقه عبور کنید. خودتون باید برسید به فناوری‌های عمیق و ژرف این مسئله، لایه‌های زیرساختی